بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زلزله زدگان هایتی انبارهای مواد غذایی سازمان ملل متحد را غارت کردند. 5 نفر غیر نظامی افغان بر اثر آتش نیروهای ائتلاف زخمی شدند. بهمن جلالی هنرمند سرشناس عکاس ایرانی درگذشت. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های آدینه 25 دی ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزینه مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. سازمان ملل میگوید زلزله زدگان در پورتو پرانس پایتخت هایتی انبارهای مواد غذایی این سازمان را به غارت بردند. به گفته برنامه خاربار سازمان ملل، حدود 15,000 تن مواد غذایی در انبارها باقی مانده و این سازمان میکوشد به اندازه کافی غذاهای آماده و کنسرو جمع‌آوری کند تا بتواند نزدیک به 2,000,000 نفر را به مدت یک ماه تغذیه کند. سازمان ملل تخمین میزند حدود 300,000 نفر در پایتخت هایتی بی خانمان شده باشند. آمریکا امروز اعلام کرد که با کوبا موافقت کرده است تا هواپیماهای حامل کمک‌های پزشکی از پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو با عبور از حریم هوایی کوبا به هایتی برسند. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه اعلام کرد در این هفته دست کم 5 غیر نظامی افغان در پی آتش نیروهای آمریکایی و افغان بر روی جمعی از اعتراض کنندگان در برابر یک پایگاه نظامی در استان هلمند زخمی شدند. در بیانیه ناتو آمده است به معترضین در برابر پایگاه که میان 200 تا 400 نفر بودند اخطار داده شد که به پایگاه نزدیک نشوند، اما هنگامی که گروهی از آنان این اخطار را نادیده گرفت، ابتدا تیر هوایی و سپس به طرف معترضین شلیک شد. یک گروه تحقیق گرم بررسی این حادثه است تا مشخص شود که گلوله‌های شلیک شده به معترضین از سوی سربازان افغان و یا نیروهای آمریکایی بوده است. بهمن جلالی هنرمند سرشناس عکاس ایرانی است امروز در تهران درگذشت. او هنگام مرگ 65 سال داشت. بهمن جلالی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود و عکاسی را به شکل تجربی آموخته بود. او سردبیر فصلنامه عکسنامه بود و در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کرد. محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون سراسری این کشور دلایل استعفای خود را بیان کرد. آقای حیدری در این برنامه یک ساعته گفت در 7 ماه گذشته با خود کلنجار می‌رفته و پس از سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا دیگر نتوانسته ساکت بنشیند و استعفا داده است. محمد رضا حیدری همچنین گفت مسئولان جمهوری اسلامی به او گفته بودند که اگر خبر استعفای خود را تکذیب کند میتواند به ایران بازگردد، اما او نپذیرفته است. امروز از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی پخش برنامه‌های 2 ساعته به زبان پشتو در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آغاز شد. مخاطبان عمده این کانال جدید با نام رادیو مشعل در پاکستان و مناطق مرزی افغانستان با پاکستان خواهند بود که عمدتاً به زبان پشتو صحبت می کنند. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در پیامی گفته است آغاز کار رادیو مشعل و پخش خبرها و گزارش‌های دقیق و بی‌غرضانه می‌تواند کمکی مهم به برقراری صلح آشتی ملی و دموکراسی در منطقه باشد. رادیو مشعل بر روی امواج کوتاه و FM پخش می‌شود. پس از 8 سال ژاپن از امروز تأمین سوخت ناوگان نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس هند را متوقف کرد. این تصمیم شامل کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی که برای نیروهای ناتو در افغانستان تدارکات حمل می‌کنند می‌شود. قانون اساسی ژاپن به این کشور اجازه اعزام نیروهای رسمی به خارج نمی‌دهد و پارلمان این کشور پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا مجوز ویژه‌ای را به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌داد سوخت ناوگان آمریکا را در اقیانوس هند تأمین کند. این مجوز تا امروز معتبر بود. دولت کنونی ژاپن که در ماه سپتامبر بر سر کار آمد از تمدید این مجوز خودداری کرده و میگوید ترجیح میداد به جای تامین سوخت ماموریت‌های نظامی آمریکایی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بفرستند.
با سپاس از فریدون زرنگار، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شمار تلفات زلزله مهیب تاییتی لحظه به لحظه افزایش می‌یابد، در حالی که روند امداد رسانی نیز با مشکل روبروست. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از سایر اعضای گروه پنج به اضافه یک خواست به تلاش‌های خود برای اجماع با ایران ادامه دهند. فرمانده نیروی انتظامی بار دیگر ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها را تهدید به کنترل کرد. نماینده اصولگرا چند روز پس از استعفا در پی دیدار با رهبر جمهوری اسلامی از استعفای خود منصرف شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که بر پایه برآوردهای صلیب سرخ جهانی حدود 50,000 نفر در زمین لرزه هایتی جان خود را از دست دادند، روند کمک رسانی به زلزله زدگان به کندی پیش می رود و اجساد قربانیان در خیابانهای پورتوپرنس به روی هم انباشته شده است. با توجه به ابعاد این فاجعه و شمار زیاد قربانیان و زلزله زدگان و آوارگان، روند امداد رسانی به کندی صورت می‌گیرد که این امر نارضایتی زلزله زدگان را در پی داشته است، به طوری که برخی از ساکنان پورتوپرنس با استفاده از اجساد کشته شدگان اقدام به مسدود کردن برخی از خیابان‌ها کردند. تا کنون بیش از 7,000 نفر از کشته شدگان در گورهای دست جمعی دفن شدند. نادر وکیلی در واشنگتن:
امدادگرانی که امیدوارند هرچه زودتر مواد غذایی و آب آشامیدنی را به پایتخت ویران شده ی هایتی پورتوپرنس برسانند، روز جمعه هشدار دادند که تلاش‌های آنان نیاز به تأمین امنیت بیشتری دارد، زیرا تعداد شهروندان مناطق زلزله زده که صبر و بردباری خود را از دست داده‌اند رو به افزایش است. در همین حال صدها تن از نیروهای ارتش آمریکا شبانه وارد هایتی شده تا به تلاش‌های امداد کمک کنند. ماموران و کارگران دولت هایتی از سوی دیگر شبانه روز سرگرم به خاک سپردن کسانی هستند که جان خود را در این فاجعه طبیعی از دست داده اند. سازمان صلیب سرخ جهانی تخمین زده است دست کم 45 تا 50,000 نفر در این حادثه کشته شده اند. اما تمرکز مقام های مسئول در روز جمعه بر تلاش های مربوط به توزیع مواد غذایی و آب آشامیدنی میان میلیون ها نفری است که از این زلزله مهیب جان سالم به در برده اند. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل که در حال گشتنی در خیابان‌های پایتختند میگویند خشم و عصبانیت مردم رو به فزونی است، مردمی که از سرعت عملیات امدادرسانی ناراضی‌اند. گزارش‌های رسیده حاکی از این است که مغازه‌های فروش مواد غذایی همگی در اثر غارت خالی شده‌اند. یک آژانس امداد ایتالیایی در حال ارسال بسته‌های کوچک غذایی برای 2 میلیون شهروند هایتی است، بسته‌هایی که حاوی غذای آماده برای هر فرد است. در همین حال رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما از جورج بوش و بیل کلینتون، دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا، خواسته است تا رهبری تلاش‌های بین‌المللی را به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای هایتی به دست گیرند.
President Obama last evening spoke with President George W. Bush and asked if he would take part in an effort what has happened in Haiti.
پرزیدنت اوباما شب گذشته طی یک تماس تلفنی با جورج بوش از او خواست تا در صورت آمادگی رهبری تلاش‌های امدادرسانی را به هایتی در دست گیرد. پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز در مورد کمک‌های ارسالی جامعه جهانی و آمریکا به هایتی گفت:
Obviously this is still a very growing list, but our estimate is that at least 30 countries have meaningful assistance that has already reached Haiti or is en route. So
بدون تردید فهرست کشورهای کمک کننده رو به افزایش است، ولی تخمین ما در حال حاضر این است که در حدود 30 کشور کمک‌های قابل توجهی ارائه داده که این کمک‌ها یا وارد هایتی شده و یا به زودی وارد آن کشور خواهند شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: بنابراین فقط تعهدات آمریکا نسبت به هایتی نیست که رو به افزایش است، بلکه تعهدات جامعه جهانی نیز در همین راستا است. سخنگوی کاخ سفید همچنین روز جمعه اعلام کرد که قرار است تا روز دوشنبه 5,500 تن دیگر از تفنگداران دریایی آمریکا برای تسهیل عملیات کمک رسانی وارد هایتی شوند. کمک ها از اروپا، آسیا و قاره آمریکا که تلاش های 20 کشور جهان و سازمان های امداد خصوصی را در بر میگیرد به سوی هایتی سرازیر شده. کمک هایی که شامل مواد غذایی انرژیزا همچون بیسکویت، آب آشامیدنی، پتو، چادر و ماشینالات سنگین است، ماشینالاتی که برای جابجا کردن آوار ناشی از تخریب ساختمان ها ضروری است.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن درباره آخرین پیامدهای ناشی از زلزله مهیب تاییتی که سه‌شنبه شب گذشته رخ داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت امور خارجه روسیه همچنان به حسن تدبیر سیاستمداران ایرانی امیدوار است. آندری نسترنکو، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه، با بیان این مطلب از مذاکره کنندگان هسته‌ای گروه 5 به اضافه 1 خواست برای رسیدن به توافق بر سر طرح غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی به تلاش‌های خود ادامه دهند. آنا رایسکایا.
اوضاع پیرامون مسئله اتمی ایران همچنان دشوار است، اما زمینه برای مانورهای سیاسی برای حل این بحران همچنان وجود دارد. آندری نیستیرینکا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی از ایران خواست پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی را به طور جدی بررسی کند. او همچنین ادعای تهران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور چندان حائز اهمیت ندانست، اما گفت مذاکره کنندگان پیشنهادهای ایران که اوایل ژانویه به آژانس تحویل داده شد با دقت بررسی میکند. او گفت
امیدواریم که با طرف مقابل به مصالحه دست یابیم. رسیدن به توافق برای غنی سازی اورانیوم ایران میتواند گام مثبت تهران به سوی جامعه جهانی باشد. در اصل این حرکت اقدامی واقعی در راستای احیای اعتماد جامعه بین المللی به صرفا صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران خواهد بود و بستری برای آغاز گفتگویی بر اساس احترام متقابل فراهم خواهد.
شنبه آینده نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک راه حل بحران اتمی ایران را مجدداً مورد بررسی قرار می دهند. در آستانه این دیدار ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، و سرگی ریبکوف، همتای روسیش که مذاکره کنندگان ارشد دو کشور در این گروه نیز هستند، در مسکو پیرامون این موضوع تبادل نظر کردند. این گفتگو پشت درهای بسته انجام شد و رسانه‌های عمومی از محتوای آن مطلع نشدند. اما در پایان این مذاکرات برنز در مصاحبه با پایگاه اینترنتی گازیته رو بر اتفاق نظر آمریکا و روسیه در قبال برنامه اتمی ایران و حمایت دو کشور از طرح آژانس برای معاوضه اورانیوم تولیدی ایران با سوخت هسته‌ای تاکید کرد. او همچنین با ابراز تأسف از عدم پذیرش این طرح از سوی تهران گفت ما باید آماده باشیم تا به ایران نشان دهیم که پاسخ غیر سازنده به پیشنهادهای جامعه جهانی پیامد خواهد داشت. او در ادامه نقش مهم مسکو در حل بحران ایران را یادآور شد. در این میان بسیاری از تحلیلگران روس بر این باورند که این بار چین و نه روسیه در جلوگیری از تحریم‌های جدید علیه ایران نقش عمده‌ای بر عهده خواهد داشت. لئونید ردزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، در این باره میگوید
تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نخواهد شد، زیرا چین به احتمال بسیار آنها را به تو خواهد کرد، چنانکه نمایندگان این کشور بارها بر این موضوع تاکید کردند. در این حال رفتار روسیه از این لحاظ حائز اهمیت است که با آمریکا و تمام دنیا نشان خواهد داد تا چه حد سیاست خود را راه اندازی مجدد کرده و موضع خود در قبال ایران را تغییر داده است.
روسیه در سالهای اخیر از حامیان اصلی ایران در عرصه بین المللی بوده، اما راه اندازی مجدد روابط مسکو و واشنگتن به ویژه چشم پوشی آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی باعث همسویی بیشتر مسکو با غرب به خصوص در رابطه با بحران اتمی ایران شده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، با بیان اینکه ایمیل ها و اس ام اس های مشخصی کنترل می شوند گفته است که زمان مدارا با کسانی که تجمعات اعتراض‌آمیز را سامان می دهند یا از طریق ایمیل و اس ام اس به هم اطلاع رسانی می کنند تمام شده است. اسماعیل احمدی مقدم پیشتر نیز بلافاصله پس از رخدادهای عاشورا با توصیف برخوردهای پیشین نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفان به عنوان برخورد حداقلی هشدار داده بود آنچه وی دوره مدارا خواند به پایان رسیده است. اما آیا واقعا امکان فنی و شرایط کنترل مردم از طریق ایمیل و اسمس وجود دارد؟ آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با دو کارشناس و متخصص امنیت اینترنت و مخابرات به جستجوی پاسخ در این زمینه می پردازد.
فرمانده نیروی انتظامی گفته است ایمیل ها و اسمس ها کنترل می شوند و جرم کسانی که تجمعات را از این طریق سازماندهی می کنند بیشتر است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده شرکت در اجتماعات غیرقانونی و چیزی که آن را اغتشاش خوانده است و همچنین توهین به مقدسات باعث برخورد شدید خواهد شد. آقای احمدی مقدم گفته است ایمیل ها و اسمس ها از جایی فرستاده می شوند که کاملا در کنترل آنها قرار دارد. او تذکر داده است که مردم نباید تصور کنند چیزی که آن را آنتی پروکسی خوانده است بازدارنده است و افراد این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند. بخشی از ساماندهی تظاهرات های اخیر از طریق اینترنت و پیغام های تلفنی یا پیامک تلفنی بوده است. این در حالی است که در روزهای نزدیک به انتخابات و پس از آن روزهای تظاهرات اعتراض‌آمیز اولیه معترضان به نتیجه انتخابات و همچنین روزهای 16 آذر و عاشورا سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافت و سیستم اس‌ام‌اس ها قطع شده بود. برخی کارشناسان اینترنت در مورد احتمال دستیابی به ایمیل افراد میگویند از آنجایی که پسورد هر شخصی از طریق یک تابع درهمساز یک طرفه رمز می شود و در سرور ذخیره می شود و چون تابع یک طرفه است حتی اگر شخصی پسورد خودش را گم کند شرکت گوگل یا یاهو هم نمی توانند پسورد شخص را پیدا کنند. اما افشین صارمی متخصص امنیت اینترنت در مورد اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی و تاکید بر کنترل ایمیل ها به رادیو فردا میگوید
لایه های اینترنت رو اگر برای ایمیل یا تلفن های اینترنتی یا عکس یا مسیج هایی که رد و بدل میشه هر کدوم از این لایه ها رو در نظر بگیریم برای رد و بدل کردن این جور اطلاعات با استفاده از دستگاه هایی که نصب شده توی ISP ها و مخابرات قابلیت وجود داره که تمامی این لایه ها بررسی بشه به اصطلاح دیپ پکت اینسپکشن انجام بشه.
آقای لوک سپرینگر مدیر IT رادیو اروپای آزاد در گفتگو با رادیو فردا تایید میکند که دستیابی به اطلاعات کاربران کار ساده ای نیست اما با همکاری شرکت های سرویس دهنده اینترنت امکان پذیر است.
Where they sent the email from, be that you know home or internet cafe.
او میگوید با قرار دادن کلمات کلیدی به عنوان فیلتر امکان شناسایی برخی ایمیل ها و فرستنده و گیرنده آنها وجود دارد.
With SMS it's a bit easier because they have networking tools on the
لوک سپرینگر ردگیری SMS ساده تر از ردگیری افراد از طریق ایمیلشان است به این دلیل که SMS یا متن تلفنی در بگیرنده شماره تلفن فرستنده و گیرنده هم هست اما این کار هم اتفاق ساده ای نیست و نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد آقای صارمی میگوید راههایی وجود دارد که میتوان امنیت بیشتری را در فضای اینترنت برقرار کرد
از پروکسی های استفاده بکنن که بتونن حداقل IPشون رو از دید اون دستگاه های ردیابی پنهان بکنن که از استفاده از فایرفاکس هست که شما بتونید PH پروکسی یا ادوان های مربوط به عبور از فیلترها رو بتونید توی فایرفاکس انجام بدید نرایی که از روش های اینه که از لینک های فیلتر شکن استفاده بکنید برای ایمیل یه راه حل وجود داره اونم استفاده از سرویس سیکیوریتی جیمیل هستش تو قسمت آپشن های جیمیل وجود داره همیشه توی HTTPS و انکریپت شده یا رمزگذاری شده باز بشه برای همین اطلاعاتی که توی ایمیلتون رد و بدل میکنید قابل دستیابی نیست مگر اینکه اون رمز باز بشه جیمیل این قابلیت رو ایجاد کرده گوگل میل ولی هاتمیل یا یاهو این قابلیت رو ندارن هنوز
اما در مورد تلفن و اس ام اس، کارشناسان میگویند با استفاده از تکنولوژی شنود تلفنی که شرکت‌های اروپایی مثل زیمنس و نوکیا سالها پیش همزمان با راه اندازی شبکه مخابراتی ایران ایجاد کردند، احتمال بررسی و آرشیو اس ام اس های خاصی با وجود کلماتی مشخص وجود دارد. به گفته برخی کارشناسان مخابرات، با وجود اطلاعات انبوه و تعداد زیاد کاربران تلفن همراه، باز هم احتمال پیگیری برخی اس ام اس ها وجود دارد. افشین صارمی:
در مورد کنترل اس ام اس یه مکانیزم بسیار پیچیده‌ای هستش، ولی نه اینکه امکانش وجود نداشته باشه، بله این امکان وجود داره با استفاده از دستگاه‌هایی که میتونن لاک بگیرن از اس ام اس ها و بعد بررسی بکنن توی یک حجم گسترده و حتی حجمی که فرد به فرد این بررسی انجام بشه روی اس ام اس ها. اگر شما فرض کنید که یه اس ام اس فرستاده بشه از یک شماره گوشی تلفن، هم کدی هستش که قابل شناسایی هستش که این تلفن مربوط به این خط موبایل میشه. با این روش هستش که ممکنه اطلاعاتی که از طریق اون اس ام اس فرستاده بشه قابل کنترل باشه و جایی ذخیره بشه و بعد بشه این رو چک کردش. یعنی یک فیلتری وجود داشته باشه، اگر این فیلتر بتونه اون بررسی بکنه و بعد توی مسیر خاصی قرار بده، این امکان وجود داره که بشه بررسی کردش برای شخص خاصی اگر مورد نیاز باشه.
چندی پیش یک سناتور دموکرات سنای آمریکا با اشاره به شرکت اروپایی نوکیا زیمنس و تجهیزاتی که به ایران فروخته است گفته بود این شرکت باید هزینه سنگینی بابت فروش ابزارهای محدود کننده اطلاعات و محدود کردن مردم ایران بپردازد.
فرمانده نیروی انتظامی گفته است که زمان مدارا با کسانی که از طریق ایمیل و اسمس تجمعات اعتراض‌آمیز را سامان می‌دهند به پایان رسیده و از این پس ایمیل‌ها و اسمس‌های کاربران کنترل خواهد شد. آزاده اسدی گزارش می‌داد. روح الله حسینیان، یکی از نمایندگان اصولگرای حامی دولت که چند روز پیش از سمت خود استعفا داده بود، در پی دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انصراف خود را از این استعفا اعلام کرد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره استعفا و انصراف روح الله حسینیان به بهروز کارونی میگوید:
این استعفا اساساً از ابتدای داستان برای واقعاً استعفا نبوده. آقای حسینیان من فکر کنم با این اقدام خودشون دو تا هدف رو پیگیری می‌کردن. اولاً یکی جریان سازی رسانه‌ای برای افکار عمومی و انحراف در واقع افکار عمومی از مشکلات عمیق‌تر و اساسی دولت و یک ناکارآمدی شدیدی که بهش مواجه هستش به سمت یک مسائل جزئی مثل انتصاب فلان مسئول یا برداشتن فلان شخص، و هدف دومی هم که از این قضیه پیگیری میکرد تاثیرگذاری داشته باشن بر رهبر جمهوری اسلامی برای تقویت و تشدید سرکوب اعتراضات مردمی. من تصور میکنم این استعفا رو طراحی و برنامه‌ریزی کردن.
یکی از نکاتی که طی روزهای اخیر مطرح شده، هم در استعفای روح الله حسینیان گرچه استعفای خودش رو پس گرفت و همینطور در صحبت‌های محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، این هستش که خیلی تاکید دارن بر نقش سپاه به عنوان کسانی که در مقابل جنبش سبز ایستادند و اونها هستند که نظام رو نگهبانی و پاسداری میکنند. شما فکر میکنید که این صحبت ها چه معنایی داره، این همه تاکید روی نقش سپاه پاسداران؟
از ابتدای جنبش اعتراضی مردم ایران دو نظر برای نحوه برخورد با این جنبش وجود داشته. کسانی که معتقد بودند نباید از سرکوب بیش از حد استفاده کرد به خاطر اینکه این قضیه به مشروعیت نظام آسیب میرسونه، و گروه دومی که از همون ابتدا و تا امروز معتقد به تشدید برخوردها و استفاده حد اکثری از ابزار سرکوب برای پاسخگویی به اعتراضات مردم بودن. پیش بردن این دوتا راهکار که دو گروه متفاوت طرفدار و طراح و برنامه‌ریز خودش رو داره، نیازمند جلب توافق رهبر جمهوری اسلامی هستش. این دوتا گروه همواره با همدیگه یک تقابل و تناقضی داشتن. بعد از وقایع عاشورا که یک دور جدیدی از سرکوب، بازداشت و برخوردها رو ما شاهد بودیم، باز هم اون بخشی از اقتدارگرایان که معتقد به تخفیف سرکوب ها هستن یک مقداری فشار آورد. آوردن. در برابر این قضیه آقای حسینیان این استعفا رو مطرح کردن به خاطر اینکه تفکر خودشون که مبتنی بر تشدید و تقویت سرکوب ها هستش رو در نزد رهبر جمهوری اسلامی بتونن نظر خودشون رو به کرسی بنشونن. این استعفا اساسا برای استعفا نبوده، بلکه به عنوان یک ابزاری برای جلب توافق رهبر جمهوری اسلامی برای تشدید و تقویت سرکوب ها به نظر من بوده.
به نظر شما این احتمال که فردی مثل روح الله حسینیان و همینطور شماری دیگر از شخصیت های اصولگرا، چه در میان نهادهای نظامی و چه احزاب سیاسی اصولگرا، این گونه صحبت ها و اقدامات رو دارن انجام میدن تا اون تلاش های میانجیگرایانه ای که برخی از چهرهای اصولگرا خواهان انجام اون هستند برهم بخوره؟
بله، طبیعتاً من فکر میکنم که این اقدامات از همین زاویه قابل بررسی هستش که هدف اصلیش رو هم تاثیرگذاری بر این معادلات هستش که بخشی که معتقد به یک رفتار عقلانی تر نسبت به تندروها هستن رو تضعیف بکنن و بتونن جایگاه خودشون رو برای تقویت و تشدید سرکوب ها مستحکم تر بکنن. چون استعفای آقای حسینیان دو سه روز قبل از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مورد بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاد که حتی عده‌ای گفتن که آقای حسینیان به خاطر اعتراض به این گزارش که از دید ایشون تضعیف نیروهای سرکوبگر رو به دنبال خواهد داشت، این استعفا رو اصلا تقدیم کرده و طبیعتاً این گونه اقدامات رو باید از زاویه تاثیرگذاری بر معادلات پنهان قدرت مورد ارزیابی قرار داد.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی چند روز پس از استعفا با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس از استعفای خود منصرف شد. محمد علی توفیقیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در همین زمینه به پرسش های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نخستین گام ها برای ساختن یک سریال تلویزیونی از روی کتاب خنددار به فارسی فیروزه دوما، نویسنده ایرانی تبار ساکن سان فرانسیسکو، برداشته شد. اخیراً شبکه تلویزیونی ABC دستور ساختن نسخه آزمایشی سریالی از روی این کتاب را صادر کرده است. فیلمبرداری این سریال با شرکت بازیگران ایرانی تا دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
کتاب پرفروش خنددار به فارسی فیروزه دوما، نویسنده‌ای که بیش از 35 سال پیش به همراه اعضای خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرده است، موضوع یک سریال تلویزیونی آمریکایی درباره مهاجران ایرانی تبار خواهد شد. دست‌اندرکاران تهیه این سریال که از چندی پیش به دنبال بازیگران ایرانی تبار برای ایفای نقش‌های اصلی این سریال بودند، از میان ده‌ها داوطلب، مرجان نشاط بازیگر 34 ساله ایرانی هالیوود و ماز جبرانی کمدین ساکن شهر لس آنجلس را برای ایفای نقش‌های اصلی این سریال انتخاب کردند. کتاب خنددار به فارسی فیروزه دوما ماجرای مهاجرت این نویسنده و خانواده او به شهرکی در جنوب کالیفرنیا و برخوردهای خنددداری است که این مهاجرین ایرانی با محیط و شرایط زندگی در آمریکا پیدا می کنند. پدر فیروزه که در این سریال نقش او را ماز جبرانی ایفا خواهد کرد، مهندسی تحصیل کرده و شخصیتی خوشخیال و دونکیشوت مانند است که پس از وقایع انقلاب و گروگانگیری در ایران شغل خود را در آمریکا از دست می دهد. فیروزه که آمریکایی ها نمی توانند نام او را به درستی تلفظ کنند، نام خود را به جولی تغییر می دهد و مادر فیروزه هم از تماشای باب هوب لذت می برد، هرچند معنای جوک های او را حتی پس از ترجمه به فارسی هم نمی فهمد. فیروزه دوما درباره امکان ساخته شدن سریالی از روی کتاب خنددار به فارسی که خود او در جریان ساخته شدن آن دخالتی ندارد، به رادیو فردا میگوید:
من الان 35 ساله که تو آمریکا زندگی میکنم و همیشه خیلی ناراحتم از اینکه هر وقت که ایران رو تو اخبار میبینم همیشه یک خبر خیلی منفیه. و اگر که این شو واقعا در تلویزیون باشه، من فقط فکر میکنم که چقدر این باعث میشه آمریکایی‌ها ایرانی‌ها رو از یه زاویه دیگه ببینن. و برای من این واقعا خوش یه آرزوه. من مثلا یه دلیلی که داستان می‌نویسم همینه، مثلا یه زاویه دیگه نشون بدم. و خب تلویزیون خیلی قوی تره. آدم بالاخره با تلویزیون میتونه در فاصله چند دقیقه با میلیون‌ها آدم ارتباط برقرار بکنه.
کارگردان نمونه آزمایشی سریال خنده‌دار به فارسی بری سوننفیلد است که پیش از اینها چند سریال موفق از جمله پوشینگ دیزی او برنده جایزه امی شده است. فیلمنامه این سریال توسط جفری هودس و نسترن دیبایی فیلمنامه نویس ایرانی نوشته شده است. شبکه ABC تنها شبکه تلویزیونی نیست که حاضر شده است دست به ساختن یک سریال تلویزیونی با شرکت شخصیت‌های ایرانی بزند. پیش از این در سال 2003 کمدین بریتانیایی ایرانی تبار امید جلیلی در یک فیلمنامه برای تلویزیون که به صورت مشترک با شبکه NBC نوشته شده بود اقدام به ساختن سریالی درباره زندگی یک پروفسور ایرانی که در کافه برادرش در نیویورک کار میکند کرد، اما پس از آغاز جنگ عراق این سریال کنار گذاشته شد.
با این گزارش فیروزه خطیبی به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشق میمونه باورش سخته که روز
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو برام هوا کمه، تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من از تو فقط یک سیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم.
موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
مملکت بند تر اومد باب به قبقب اومد و ماه برون نیومد خر به مکتب اومد گربه به مطبخ اومد پلان به مرکب اومد آب زاب نیومد آتل و باطل اومد عروس و فاسق اومد مشتو خزونه اومد شام به سر نیومد کور به منظر اومد لال به موز اومد خست به سنگر اومد جام به لب بر اومد این دست استخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه این دست استخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 آتش به خرمن اومد بهار به بهمن اومد شاخ به سر در اومد راه به سر نیومد حیرون و ویرون اومد زیر به کرمون اومد سنگ ز گردون اومد این جام به سر نیومد شم به توبه اومد این قصه به سر نیومد این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. استخون نام این ترانه است از گروه 127. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش. شاید شما اگر بشنوید که به عنوان مثال مسیر رسیدن به خانه اقوام به جهت جنوب و پس از چهارراه 300 متر به سمت غرب است کمی گیج بشوید. در بسیاری از جوامع از کلمه‌های راست و چپ و مستقیم برای تشریح مسیر استفاده می‌شود، چرا که هر کس موقعیت جغرافیایی خود را نقطه مبدأ می‌داند. اما در آفریقا قبایل دامدار از گزینه‌های شمال، جنوب، شرق و غرب استفاده می‌کنند که همواره یکسانند. این نتیجه تحقیقی است که دانشمندان با مقایسه 50 کودک آلمانی و 50 کودک صحرانشین آفریقایی انجام دادند. در حین این پژوهش روشن شد که کلمه‌های راست و چپ در فرهنگ کودکان آفریقایی جایی ندارد، بلکه بچه‌ها مثلا می‌گفتند این قاشق در شمال بشقاب قرار دارد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌هایی راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ما شدی سنگ صبوری توی این شکست عادت، تو برو سفر سلامت که همیشه من به یادت میخونم، تنهای تنها توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم تو همه گرمی این خون، چو بهاری توی غربت سفر سلامت. برای خالی خونه گل خاطره میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه. قصه یه سردی خونه، قصه یه نبودن تو بمی جون سردی برگه، باید این راه گذر کرد، باید این جاده رو سر کرد، برای دیدن خورشید باید این شب و سحر کرد، برای خالی خونه گل خاطره میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ای زورق شکسته، ای زورق شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه ی تکیده، ای شاخه ی تکیده که با خشم رگ با شکستی، ای تو گدای مسکین، ای تو گدای مسکین که آوار ما بی پناهی، ای راهی لب من، ای راهی صدا بشنو بکن شکر خدا که تو خوشبختی و فارغ ز عزا، ببین دل عاطق من آزرد حال و نیمه جون چه کشید از پس این فاصله ها، ای خدایی که گواهی سیل عشقت من و دوری تو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که نشد رسم دل و عدل الهی، چروک خورده من کار دارو و دوانی، دوری تو مرگ منه، مرگ من از خدا جدایی، آزرده از عالمم از جنگ و جدال، منو ببر باقه
چه نشد رسم دل و عقل الهی. ای زورق شکسته که در کام طوفان نشستی، ای شاخه تکیده، ای شاخه تکیده که با خشم رگ با شکستی، ای تو گدای مسکین، ای تو گدای مسکین که آوار ما بی حرامی، ای راهی لب من، ای راهی لب من که آبه به راه فنایی. از حال این خست صدا بشنو بکن شکر خدا که نمیدونی چه آمد سر ما، ببین دل قابل من ساده یا بی زبون چه کشید از پس این فاصله ها. ای خدایی که گواهی سیل عشقت من و با دوری تو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که دلاغت زد و مو این که نشد.